سبت اکبر مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی عوامل احقاق حق در جامعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خداوند میلاد سبت اکبر نبی اعظم را بر همه ما مبارک گرداند ان شاء الله. توفیق پیروی راستین از اون بزرگوار و مکتبشون به همه ما عنایت بفرماید ان شاء الله. طبیعتا این جلسه بحث ما اختصاص پیدا میکنه به امام مجتبی علیه السلام به مناسبت امشب. در خصوص امام مجتبی علیه السلام کتاب زیاد نوشته شده از خوشبختانه، بحث‌های زیادی صورت گرفته. در همین حسینیه هم در طول این 12-13 سال گذشته به لطف الهی مباحث مختلفی رو ما با هم گفت و شنود داشتیم که سیدی مختص امام مجتبی که دوستان زحمت کشیدن و ارائه کردن بیش از حدود 40 جلسه سخنرانی فقط در مورد امام مجتبی ما داشتیم. موضوعات مختلف رو بحث کردیم. ولی امشب به اقتضای یک جلسه اجازه میخوام یه بحثی رو با هم دیگه مطرح کنیم. بحث البته دامنه داره، مفصله. شاید به شکلی در لابلای بحثای گذشته اشاراتی به این مطلب شده باشه، اما برخی از روایات یا برخی از تکه‌های تاریخی و فرازهایی از فرمایشات خود امام مجتبی علیه السلام را در رابطه با این موضوعی که میخوام بحث کنم، اینا شاید در این جلسه در ضمن اون 30-40 جلسه بحث امام مجتبی علیه السلام گفته نشده باشه. ببینید، ما یکی از نکاتی که در زندگی امام مجتبی علیه السلام و کلن در رابطه با زندگی معصومین به ویژه در دیدگاه شیعه و تاریخ تشیع برای ما خیلی مطرحه اینه که این بزرگواران با توجه به عظمتی که داشتن، حتی با توجه به این نکته عظمتی که برای بقیه معلوم بوده، نه اینکه مبهم بود، چون یه وقت هست عظمت هست ارزش‌ها و بزرگی‌ها هست، اما دیگران نسبت به این عظمت و ارزش آگاهی ندارن. خب این یه بحث. نه، ما در مواردی که حالا شواهدی میخوام ارائه بدم انشاءالله که نسبت به این معصومین که امشب مورد نظر ما امام مجتبی علیه السلام است آگاه بودن و این همه براشون توضیح داده شده بود، ولی با وجود این در یک مظلومیت، گمنامی، انزوا، تنهایی و کم لطفی دیگران در حق اونها قرار گرفتن که باعث تعجب میشه. چرا؟ آیا نمیشناختن اینا کیان؟ این همه عظمت دارن؟ بعیده با قرائنی که الان ارائه میکنم. خب اگر میشناختن، هم خدا در قرآن اینا رو معرفی کرده بود، هم پیغمبر خدا به عنوان روایاتی که در شأن اینها بیان کرد اون همه عظمت اینها رو به رخ کشید، زندگی خود اونها نشون داد که با چه صداقتی، با چه صفایی، با چه پاکی و تقوایی در میان مردم اینا زندگی کردن و چه دل که برای مردم نسوزندن. و چرا اینجوری شده؟ چرا اینقدر نسبت به اینها حق خوشی صورت گرفت؟ هم در دورانی که از نظر ظاهری زنده بودن و در میان مردم میزیستن، خیلی در انزوا و تنهایی و غربت و مظلومیت و محرومیت بسیار واقع شدن، و هم بعد از شهادتشون هنوز که هنوز است در دنیای ما مسلمین، تا چه برسد فرق دیگر، اونگونه که باید و شاید عظمت اینها، شخصیت اینها، هدف اینها به مردم شناسنده نشده، بلکه یه نکتهایی در مورد اینها در بر سر زبانها گاهی شاید باشه، یا حتی قلمهایی زده شود، چیزهایی بنویسن که انسان وقتی با واقعیت میخواد برخورد کنه میبینه از زمین تا آسمان فاصله دارن. چرا اینجوری شده؟ مخصوصا روی این نکته تأکید میکنم، اگر بگوییم امکان شناخت شخصیت و عظمت وجودی اینها وجود نمی داشت، جای تعجب نسبت به این حق خوشی و مظلومیت خب نبود، مردم نشناختن، نشد اینا معرفی بشن، امکان شناخت وجود نداشت. وقتی امکان شناخت وجود نداشت و ما چه توقعی داریم؟ ولی وقتی میبینیم اینقدر بیان شده، هم در قرآن، هم در روایت، در سیره، در تاریخ، در زندگی خودشون، پس چرا دیگه اینجوریه؟ خب اینم از دو دید میخوام بحث کنم، نه فقط تحت این عنوان که آقا اینا شناخته شده بودن مظلوم واقع شدن. خب ممکنه کسی بگه خب شد، تموم شد، 14 قرن قبل این وقایع در صدر اسلام رخ داد، امروز ما برای چی میخوایم این رو بحث بکنیم؟ نه، من این نکته برام بیشتر مورد نظره. اگر نسبت به حق بی توجهی صورت گرفته است، چه عامل یا عواملی باعث شده و ما در عصر خودمون نکنه مبتلای به همون عوامل یا عامل باشیم و ما هم یکی مثل بقیه‌ای که در طول تاریخ نسبت به حق کوتاهی کردند و سستی ورزیدند، ما هم جز اونا باشیم؟ پس ما هم در دفاع از حق، در تحقق حق، در نشوندن ارزش‌ها سر جای خودش رسالت داریم. اگر ما رسالت داریم در این زمینه، خب پس باید ببینیم چه باعث شد که در زمان اونها قدر اونها رو نشناختن، ما در این زمان قدر اونها رو بشناسیم. و این قدرشناسی چیه؟ من بارها مناسبت‌هایی که در ولادات این بزرگواران یا شهادات این عزیزان مطرح بوده گفتم، دیگه تکراریه. آیا قدرشناسی اینه که مجلس بگیریم شعله زرد بپزیم پخش کنیم؟ قدرشناسی اینه که مجلس جشنی بگیریم و همه جا رو تزیین کنیم و هی مثلا کف بزنیم و بپریم بالا پایین و در این حدا اینا میشه؟ یا قدرشناسی همون گونه ایست که خودشون معین کردن؟ راه ما رو بشناسید، اهداف ما رو پی بگیرید، اهداف ما رو به دیگران بشناسانید، اونگونه که مورد نظر ما بوده عمل کنید، ببینیم ما از شما چی میخواییم. گاهی ما تحت عنوان قدرشناسی و تجلیل مقام این بزرگواران مجالس سرگرمی و ارضای خواسته های شخصی خودمونیم. اینو به نام تجلیل و بزرگداشت به اون بزرگواران میگذاریم. ممکن است خلاف شرع نباشد با رعایت ضوابط، ولی ایدئال نتیجه بخش هم قطعا نخواهد. حالا با این دید بریم سراغ این نکته و این سوال که چرا این بزرگواران که مورد نظر ما امشب امام مجتبی علیه السلام اینقدر مظلوم واقع شد، قدرشو نشناختن، سالها در خانه در واقع زندانی بود، در واقع تو خونه خودش محاصره بود، حتی در داخل منزل به عنوان همسر جاسوس داشت، تو مسجد و نبی می اومد یه نمازی بخونه، یه عبادتی بکنه، خطیبو میفرستادن بالای منبر، هر چه دلش میخواد بر علیه امام مجتبی و پدرش و خاندانش میگفتند و سب بلند میکردن و ها کذا که میدانید. بعد از شهادتش هم که حتی جنازش هم که تیروباران کردن، قبرش هم که خراب کردن، هنوز هم که هنوز است، اگر یک شیعه امام مجتبی بخواد روبروی قبرش بیسته یه زیارت نامه بخونه دیگه تقریبا شلاق هم میزنن. چرا؟ یک، آیا واقعا نمیدانن که امام مجتبی کیه؟ توی اون 40 جلسه گذشته دیگه نوار رو که مفصل هست اجازه بدید من اونا رو نگم، تکرار نکنم. آیا کسی اگر آیه تطهیر رو در قرآن یک کمی بفهمه که ما 7-8 سال قبل تو ماه مبارک در همین حسینیه فقط آیه تطهیر رو 6 جلسه بحث کردیم، دیگه فرصت تکرار اونا رو که نداریم. کسی آیه تطهیر رو در قرآن مطالعه کنه مگر خمسه طیبه، پیغمبر، امیر المؤمنین، حضرت زهرا، امام مجتبی، امام حسین علیهم السلام را قرآن به عنوان مصادیق بارز مطهرونی که معصوم برجسته الهیان معرفی نکرده؟ این که در صدر اسلام در زمان بعثت پیغمبر رخ داده، همه تو مدینه این رو شاهدن. مگر در آیه مباهله حسن و حسین علیهما السلام به عنوان ابناء نبی که لیاقت همراهی با پیغمبر برای مباهله جهت اثبات حقیقت اسلام به میدان مباهله آمدن در قرآن معرفی نشده؟ مگر در سوره دهر و انسان به عنوان برجستگانی که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا تا اون مقامی که اینها به مقام عظمای ابرار و السابقون رسیدن قرآن اینا رو معرفی نکرده و هاکذا بحثایی که قبلا شده اینا رو نمیگه. در روایات پیغمبر چگونه معرفی کرده؟ دو تا روایت که تا حالا براتون نخوندم میخونم از صحاح اهل سنت. اون همه روایاتی که خوندیم و شما هم بلدید و شنیدید و تو کتابا هست، الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، احب الله من احب حسینن او حسنن، اینا که مفصل بحث شده. اما دو تا روایتی که تا حالا من نخوندم، یکی جامع ترمذی روایت شماره 541 و مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 109 نقل میکنه. پیغمبر نگاه به امام حسن امام حسین کردن، در مورد اونها مطالبی فرمودن تا رسیدن به اینجا و هما اون دوتا منال اعترت اهل بیت، این دوتا در اعترت در اهل بیت، التی لا تفترق عن القرآن، اینا کسانی هستند که با قرآن افتراق و جدائی ندارن الا یوم القیامه، تا روز قیامت. ولن تزل امتون تمسکت بهما، و امت لن تزل هرگز به گمراهی نمیرسد مادامی که به این دوتا چنگ بزنه. دیگه چی بگن آقا؟ این که تو ترمذیه، این نمیگم تو اصول کافیه، که البته برای من و شما تو اصول کافی باشه کافیست، اما از نظر روال بحث میگم، اینی که ترمذی نقل میکنه، اینه که حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک و صحیحین نقل میکنه، او که از سران علمای اهل سنت و این کتابم مستدرک بر صحیح بخاری و صحیح مسلمه که نوشته شده. پس چرا طبق این کتاب پیغمبر میفرماید حسن و حسین علیهما السلام این دوتا کسانی هستند که اگر به اینها متمسک بشود امت لن تزل امتون تمسکت به ما. اگر به این دوتا متمسک بشن هرگز به گمراهی نمی افتن. پس امام حسن امام حسین در کنار قرآن طبق بیان پیغمبر کسانی هستن که باعث میشن امت به زلالت و گمراهی نیفتد. پس چرا سراغش نرفتن؟ چرا تنهاش گذاشتن؟ چرا اینقدر خون به دلش کردن تا این همه اذیت و آزار؟ حدیث دومم که تا حالا براتون نخوندم، مستدرک الحاکم جلد 3 صفحه 149. و هما ممن قال عنهم جدهم، داره راوی میگه این دوتا کسانی هن که جدشون که رسول خداست در موره این دوتا اینو گفته، ان نجومو امان لأهل الارض من الغرق. نجوم ستارگان برای زمینیان عامل امنیتی است که غرق نشن. وقتی کشتی رو توی دریاها به حرکت در می آورن، نکنه جهت رو گم کنن، نکنه جاهایی که کشتی نباید نزدیک بشه متوجه نشن، برن اونجا گرداب باشه کشتی غرق بشه. گاهی از طریق ستاره ها قطبیابی میکنن و مسیر رو پیدا میکنن، حرکت میکنن. میگه همونطوری که نجوم سبب میشه که اهل ارض غرق نشن و اهل بیتی، این دوتا از اهل بیت من، امان لأهل الارض من الاختلاف. اگر زمینیان بخوان بعد از من دچار اختلاف آرا نشن، تو سر کله هم دیگه نزنن، به جان هم نیفتن، فرق فرق نشن، امت رو به تیکه تیکه تقسیم نکنن، باید به این دوتا متمسک بشن. بعد از من که طبیعتاً بعد از امیرالمومنین مورد نظره. حالا راجع به این که اختلاف چه می کند، چه بلاها ایجاد می کنه و به وسیله اختلاف در امت اسلامی چه ضربه‌ای به مسلمین زدن، اینا رو شنیدید و خوندید و می دانید که دیگه فرصت یک جلسه من اجازه این قسمت رو نمی ده. اگر فرصت می بود ای کاش این قسمت رو بحث می کردیم که اختلاف چه بلایی برای اسلام به وجود آورد و هنوزم داره به وجود میاره و پیغمبر می فرماد اگه بخوان در امان باشید، اینا عاملی هستند که شما رو در امنیت قرار میدن. خب با همه این حرفا که فقط دو تا شاهد امشب حدیث نقل کردم، آیات رو هم طرح نکردم، با اشاره رد شدم، اگر این گونه معرفی شده بودند چرا اینا منزوی شدن؟ چرا خانه نشین شدن؟ چرا مردم دنبال اینا نرفتن؟ دو عامل از اینجا حالا میخوام کمی دقیق بشیم و تکلیف ما را هم به عنوان پیروان مکتب اهل البیت در طول تاریخ اسلام و تشیع که چه رسالتی به عهده ماست معلوم میکنه. دو عامل همیشه در احقاق حق یا ازهاق حق در جامعه نقش داره. دو عامل اساسی در احقاق حق، حق رو ثابت کنه، حق رو سر جاش بنشونه، حق رو به مردم تجلی بده، یا ازهاق حق، حق رو از بین ببره، نابود کنه، منزوی کنه، خانه نشین کنه، نگذاره حق تجلی پیدا کنه. یکی حکام و حکومت ها هستن، یکی مردم. حکام حکومت ها، رؤسای حکومت ها از عواملی هستن که در جامعه نقش بسیار زیادی دارن، تا حدی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن الناس علی دین ملوکهم، مردم بر روش پیشوایانشون حرکت میکنن. الناس به امرائهم اشبه منهم من آبائهم، مردم به امیرانشون، به پیشوایانشون بیشتر شباهت دارن تا به پدرانشون. یعنی میخواد بگه انقدر پیشوایان یک جامعه در شکل بخشی شخصیت انسانها تأثیر میگذارن که پدران در خانواده اون مقدار نمیتونن تأثیر بگذارن و هاکذا که مفصل اینا گفته شد. خب حکام اگر این نقش عظیم رو دارن که اگر حاکمی شخصیتهای برجسته یک جامعه رو به مردم معرفی کرد، به شخصیتهای برجسته یک جامعه احترام گذاشت، برای چهرهای مؤثر و خدوم و تأثیرگذار انسانی یک جامعه اون بهای لازم رو داد، طبیعتاً در بقیه مردم همین گرایش یه مقدار زیادی ایجاد میشه ولی وای به وقتی که حکام و پیشوایان شخصیت‌ها را بکوبن و واژگونه جلوه بدن. حالا بعد وظیفه مردم رو میگم. در حالات شیخ بهایی میخوندم. خب شیخ بهایی میدونید یه رجل واقعا استثنائیه. خیلی مرد عجیبیه. شاه عباس وقتی در اصفهان پایگاه رو تشکیل داد و حکومت اونجا یه مقداری مستقر کرد و علمای بزرگ رو از گوشه و کنار دعوت کرد، آورد اصفهان و حوزه اصفهان یه تشکلی پیدا کرد، حالا حرکت علمی رو در اینجا آغاز کنید، چهره‌هایی مثل میر داماد اومدن، مثل میر فندرسکی اومدن، مثل محقق کرکی اومدن، مثل شیخ حر عاملی، اینها از لبنان اومدن، چهره‌هایی مثل شیخ بهایی اومدن، بزرگان رو جمع کرد. بعد به شیخ بهایی گفت شیخ تو الان به عنوان رئیس و مفتی و بزرگ عالمان شهر با منم که نشست و برخاست داری و به منم فرمان میدی، من عمل میکنم، چه بکنم مردم گرایش به تعالیم دینی و علاقمندی به یادگیری معارف اسلامی در اونها بیشتر بشه، رغبت کنن بیان یاد بگیرن. شیخ بهایی گفت یه روز از این سر شهر اصفهان منو سوار بر یک مرکب میکنی، من سوار تو پیاده، عنان اسب منو به دست میگیری، از تو شهر عبور میدی تا اون سر اصفهان. شاه عباس گفت فهمیدم، باش این کارو میکنم. یعنی نشون بده تو که شاه مملکتی، برای یه عالم دینی چنان احترامی قائلی که او رو سوار بر مرکب کردی، عنانش رو به دست گرفتی، پیاده میگی من چاربادار یک عالم دینی میشم، مردم بفهمن که عالم دینی ارزش داره. و همینم کرد و شد. لذا یه عده‌ای هم گرایش به مسائل، یه وقت اینجوری میشه، یه وقت حکام ملوک سعی میکنن شخصیت‌های برجسته مؤثر متفکر را بکوبن و منزوی کنن. از نهج البلاغه بخوانم، این درده. وقتی امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه، همون اوایل نهج البلاغه، خطبه اول و دوم نگاه کنید، وقتی حضرت میخواد مشکلات زمان بعد از پیغمبر صدر اسلام رو بگه چه بلایی به سر ما آمد، شهادت حضرت زهرا یک مصیبت بود، خانه نشینی امیرالمؤمنین یک مصیبت بود، سقیفه بنی ساعده یک مصیبت بود. ببینید امیرالمؤمنین انگوش رو چی میگذاره؟ به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. نهج البلاغه. ما توی سرزمینی واقع شدیم، توی یک زمانی در این ارض قرار گرفتیم، عالمها ملجم، عالم به دهانش لجام زده شد، اجازه راحت حرف زدن نداره، عالم و متفکر نمیتونه راحت ارائه طریق بکنه و نظر بده، و جاهل و ها مکرم، اما جاهل و نادان مورد اکرام و گرامی داشته، او میخواد اظهار وجود کنه. به قول حافظ، آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس، که این همه خرمهره را با در برابر میکنن. این درد نیست؟ آخه چی و با چی مقایسه کنن؟ بخواد ارزش ها ضد ارزش معرفی شود، ضد ارزش ارزش معرفی بشه. این کار را در صدر اسلام با یک نقشه های حساب شده ای شروع کردن. من در این جلسه فرصت ندارم، به مناسبتی قبلا در رابطه با عاشورا اینو گفتم، ولی اخیراً یه سرنخ‌های جدیدی هم تو مطالعاتم به لطف الهی پیدا کردم، یه فرصت مبسوطی میخوام که اینا رو هم بتونم تو بحثا بیارم و بحث بکنم، که همه اینا پس پرده به وسیله یهود اداره میشد. عده‌ای از یهودیان خودشون به نام مسلمان جا زدن در صدر اسلام، اومدن برای اینکه اسلام رو از درون منفجر کنن، خیلی زیرکانه وارد شدن و این کارا رو انجام دادن. یه نمونهشو امشب بگم راجع به لوس کردن پیشوایان حقیقی و رهبران راستین، که زمینه فراهم بشه حکامی را به رخ مردم بکشن که اون حکام حق داشته باشن به عنوان حق معرفی بشن، بتوانن حق و لوس کنن و کنار بزنن. این کارو زمان امیرالمؤمنین شروع کردن؟ نه، زمان خود پیغمبر شروع کردن. حالا نمونه شو چند تاش امشب میخونم، اگه فرصت باشه من امشب دو تا سه تا براتون میخونم، میتونم 500 تا از اینا رو به لطف الهی از لابلای تاریخا، فقط هم از تاریخ اهل سنت براتون بخونم. ولی قبل از این که وارد این بحث بشم، اجازه بدید از قرآن شاهدی بیارم چی میخوام بگم. و بعد بگم ببینید چی کار کرده. قرآن کریم به ما میگه که شما احتیاج به هدایت دارید، باید هدایت بشید. برای هدایت شدن باید هادیانی باشن شما رو هدایت کنن، پیش ببرن. در مرحله اول سوره انعام آیه 71 قل ان هدالله هو الهدى، میخواید هدایت بشید، میخواید راه رو به شما نشون بدن، اون هدایت فقط هدایت الهیه. اگر هدایت خدا نبود ای تو سر کله هم دیگه میزنید، آپولو هم داشتید و کره ما هم گرفتید و به اعماق اقیانوس هم نفوذ کردید و صنعت و تکنولوژیتون هم تو دنیا غوغا کرد، ولی زندگی ایدئال انسانی پیدا نمی کنید. بخواید زندگی انسانی داشته باشید، بخواید جامعتون جامعه ایدئال باشه، قل ان هدالله هو الهدى، باید هدایت الهی رو بپذیرید. آیه 38 در سوره بقره که بحثش گذشت، خداوند وقتی داستان حضرت آدم ابوالبشر رو بیان میکنه و بهشت خارج شد و قرار شد بیاد روی زمین قرار بگیره، قل نهبطوا منها جمیعا، برید همتون، باید برید روی زمین هبوط کنید. فاما یاتینکم منی هدن، پس هر وقتی که برای شما هدایت از طرف من اومد، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پس اونایی که هدایتی که از طرف من اومد پذیرفتن، فمن تبع هدایا، هدایتی را که من معین کردم تبعیت کردن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا نگران نباشن، مشکلی براشون نیست. پس اگر هدایت رو تبعیت نکردن چی؟ بیچارن، گرفتاری براشون خواهد بود. آیه 34 و 35 در سوره یونس خیلی جالب در این زمینه اشاره میکند، قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیده، قل الله یبدع الخلق ثم یعیده فانا توفکون، بگو این عواملی که شما برای خدا شریک قرار میدید به کمک میگیرید، کدوم اینا میتونن این کارا رو براتون انجام بدن که ابتدای به خلقت کنن، شما رو برگردونن، شما رو بیافرینن، چه بکنن؟ اینا هیچ کدوم از این کار ازشون بر نمیاد. بعد آیه 35 قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، بگو اینایی که شما شریک میگیرید در مقابل خدا قرار میدید، کدومشون میتونن شما رو هدایت کنن؟ قل الله یهدی للحق، او خداست که میتونه شما رو به حق هدایت کنه. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، آیا اونی که سزاوار هدایت کردن است حق هدایت کردن داره او سزاوار تبعیت بشه؟ اما لا یهدی الا ان یهدا، یا اونی که هدایت نمی کنه مگر اینکه خودش احتیاج داره تا هدایت بشه. هما لکم کیف تحکمون، شما رو چی شده؟ یعنی قرآن با لحن تعجب، آخه چی و با چی دارید مقایسه میکنید؟ اونی که خودش بلد نیست با دستشو بگیرن، اونی که خودش نمیتونه راه بره با زیر بغلشو بگیرن، او میخواد شما رو کمک کنه به راه ببره، یا اون کسی که خودش راه برست و داره کمک میده؟ پس اینا رو شما کیفه تحکمون، چجوری دارید حکم میکنید؟ مگه مطلب مبهمه برای شما؟ اون وقت سوره سبع آیه 6 غوغاست که اینو میخوام بگم، وارد حالا اون نکته بشم. این آیه رو حتما دقت بیشتری بکنید. سوره سبع آیه 6 خداوند میفرماید و یرا الذین اوتوا العلم، و میبینی کسانی که دارای علم شدن، یعنی میفهمن، امان از بیمعرفتی و امان از دینداران بیمعرفت غیر آگاه خشک مقدس بدون شناخت که چه بلایی در طول تاریخ برای دیندارا بودن. خوب دقت بفرمایید. و یرالذین اوتوا العلم، و میبینید آنانی را که علم به اونها داده شده است، الذی انزل الیک من ربک هو الحق، اونا چون علم دارن این گونه هستن که میگن اون چه که به توی پیغمبر نازل شده است من ربک هو الحق، اینا حقه. بر چه اساسی میگن حقه؟ بر اساس علم، آگاهی، شناخت، نه احساسات، نه هیجان مقطعی
که امروز تحت تأثیر یه هیجانی بگه درود بر امام مجتبی، زنده باد امام مجتبی، میایم پای رکابت. فردا وقتی کیسه معاویه شل میشه یه مقدار پول میاد، میگه درود بر کیسه های معاویه، امام مجتبی رو به گونه ای تنها میگذارن که به عنوان یاران امام مجتبی خنجر به پای امام مجتبی میزنن. و بعد به عموی مختار ثقفی که نماینده امام مجتبی به عنوان استاندار مدائن بود در مدائن، گفتن میای امشب شبانه امام مجتبی که حالا مجروح شده، رانش هم خنجر خورده، حالش مناسب نیست، ببریم تسلیم کنیم به معاویه، صله سنگینی بگیریم. این قبول امام مجتبی بر مبنای منافع مادی بوده، رد کردنش هم بر مبنای منافع مادی. میگه اما و یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الى صراط العزیز الحمید. میگن نه، اون چه از طرف توست حقه، هدایت به حق اون میکنه، صراط مستقیم رو اون چه که از ناحیه تو اومده اون هدایت به حق میکنه. لذا لازمه بهره‌مند شدن چیه؟ میگه یسلمو تسلیما، هر چی تو میگی بگیم چشم. اما حالا ببینید، به نام حکام دین، به نام پیشوایان مذهبی، ببینید در این راستا چه کردن؟ اومدن فشرده بگم بعد سند براتون بخونم. از همون اول اسلام در زمان پیغمبر، پیغمبر فرمودند که کاغذ و قلم بیارید، چیزی براتون بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. همه میدونید، صحیح بخاری هم نوشته، تاریخ طبری هم داره و بقیه هم داره، که عمر گفت نه نمیذارم پیغمبر بنویسه. حتی اون عبارت رو به کار برد، ان الرجل لا یحجر قد غلبه الوجه. اما اینجا به بعدش مهمه، اینجا به بعدش رو دقت کنید. ابن ابی الحدید معتزلی مطلبی رو از تاریخ طبری در جلد 12 شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه که از عالمان معروف اهل سنت نقل میکنه، میگه شخصی اومد پیش عمر گفت شما بر چه اساس وقتی پیغمبر گفت کاغذ و قلم بیارید چیزی بنویسم که گمراه نشید، شما گفتی نمیذارم و نذاشتی پیغمبر بنویسه؟ متنو اگه بخونم وقت میگیره. میگه میدونید چرا؟ چون من دیدم، دقت بفرمایید، من دیدم این کاری که پیغمبر میخواهد بکند به نفع و مصلحت امت نیست، جلو او را گرفتم تا این اشتباه در امت اسلامی رخ نده. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. مگر الان آیه براتون نخوندم؟ قل ان هدى الله هو الهدى فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون و یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. مگه این آیاتو نخوندم؟ پس چرا تو در مقابل پیغمبر خدا به خودت حق میدی بگی اونی که او میگه به صلاح نیست، من بهتر میفهمم؟ آقا اگر به نام حاکم دینی کسی اینگونه بخواهد عمل کند، شما در این فرض ارزش ها باید کوبیده بشوند، ضد ارزش ها جلوه پیدا کنه. خب آیا این امر وقتی با خود پیغمبر صورت میگیرد، بعد از پیغمبر با امیرالمومنین چجوری صورت گیره تا برسه به امام مجتبی، با امام مجتبی چجوری صورت بگیره؟ حالا نمونه ای از فرمایشات خود امام مجتبی رو براتون در این زمینه انشالله خواهم خون. یا نمونه دیگر باز در همین کتاب جلد 12، چون ابن ابی الحدید در جلد 12 این کتاب یه موارد اینچنانی رو جمع آوری کرده، بعد سعی میکنه دفاع کنه چون خودش عالم اهل سنته، اما تو دفاعش مونده. بعد میگم نویسنده روشن فکر مآب معاصر که چندی قبل فوت کرده در مصر، احمد امین مصری، نویسنده معروف مصری در کتاب زحل اسلام و اینا، ببینید او به عنوان یک نویسنده معاصر در این زمینه چی میگه. این عبارت رو براتون بخونم، به خدا قسم وقتی در کتابش دیدم میخواستم زار زار گریه کنم و بعد بگم ببینید ما به چه روزی افتادیم. اینا به عنوان متفکرین اسلامی میخوان خوراک به جامعه اسلامی بدن. جلد 4 زهر اسلام صفحه 38، موفقیت عمر و معاویه به دلیل آزادمنشی آنان در برابر نصوص دینی بوده، در حالی که علی علیه السلام شما میگم به دلیل تقیدش به نصوص دینی شکست خورد. کمی فکر کنید چجور دین میخواد تو جامعه رواج پیدا کنه. یه متفکر معاصر بعد از 14 قرن از تاریخ اسلام گذشته، حالا بیان بگن آقا اشتباه کردیم، انبیا رو خوب نپذیرفتیم، جانشینان به حقشون رو قبول نکردیم، حرفاشون رو خوب گوش ندادیم، اونا رو تنها گذاشتیم، لذا تو سریخور شدیم، جامعه جز جهان سوم شدیم، این همه ظلم به ما کردن، چنین کردن. همین هفتش در روز قبل اون هفتم یه اشاره خدمتون کردم، یه میدان بزرگی در بروکسل هست به عنوان میدان معروف پایتخت بلژیک، یک مجسمه ای با چه ابهتی سوار بر یک اسب و یک شمشیر کذایی دستش بالای مجسمه، زیرش هم یه لوحی نوشتن میگن این از سرداران جنگهای صلیبی بوده که توانسته مسلمین را بکشد و اونها را از اروپا بیرون کنه، اروپا را از لوس مسلمین پاک کند. مگه سقوط اندلس این جز سرداراش؟ این الان تو میدان بزرگ شهر بروکسل به عنوان قهرمان ضد اسلام مجسمه داره و بهش میبالن، یه جایی که خیلی هم جز جاهای لوکس شهر هست. خب اینا وقتی اسلام تا اروپا نفوذ کرد ولی این گونه اومدن جلوشون واستادند و غیره، حالا ما بیایم بگیم چی شد ما شکست خوردیم، چی شد عقب موندیم، چی شد مسلمان ها تو سری خور شدن، به جای اینکه بیایم اشکالاتمون رو بفهمیم حل کنیم، بیایم بگیم عمر و معاویه موفق شدن چون خودشون رو مقید به نصوص دینی نکردن. یعنی چی؟ یعنی هر جا دلشون خواست دین رو عوض کنن عوض کردن. علی شکست خورد، چرا؟ چون حاضر نبود که قید دینی را کنار بگذارد. حالا دو تا اشکال اینجا ما مطرح میکنیم، اگه فرصت بود باید مبسوط بحث میکردیم. میخوام با این مقدمه خطبه ما مجتبی رو براتون بخونم که ما مجتبی انگوش رو کجا گذاشته و چه درد دل میکنه. میگه پیشوایانتون رو بشناسید، حالا رابطه حکام با مردم، رابطه مردم با حکام، فعلا در سطح حکام دارم بحث میکنم، خوب دقت بفرمایید. دو تا اشکال بر این تفکر که ابن ابوالحدید در جلد 12 نقل میکنه سعی میکنه دفاع کنه، احمد امین مصری به این عنوان بیان میکنه. یک، آقای ابن ابوالحدید که اعتراف کردی این کارا رو کرده، میگه پیغمبر اینجوری گفت ولی من حس کردم عوض کنم بهتره، برای اینکه من یه مصالحی رو الان میبینم انگار پیغمبر این مصالح رو ندیده بود. آقای احمد امین، شما میگی که مقید نشدن پیشرفت کردن، سوال، پس شما اسلام رو عامل موفقیت نمیدانید، قرآن رو عامل موفقیت نمیدانید، پس چرا از اسلام دفاع میکنید؟ پس بیایید ما اصلا با شما بحث به عنوان مسلمان نداریم، با شما بحث به عنوان یک مسیحی یا یک یهودی داریم، همون دستی که یهودی ها از صدر اسلام خواستن وارد کنن تو دنیای اسلام. اگر اسلام عامل سعادت هست، رد کردن اسلام نباید باعث سعادت بشه. اگر اسلام باعث سعادت نیست، پس چرا این دین اسلام رو ما قبول کنیم؟ بریم اول روی این بحث کنیم. دوم، موفقیت اینا چی بود؟ کدوم موفقیت؟ موفقیتی که به فرموده امیرالمومنین عالمها ملجم و جاهلها مکرم؟ موفقیتی که اگر بنا بود پیشگیری امیرالمومنین و امام مجتبی در حمله عمر به ایران نبود، تمام کتابخونه‌های ایران می‌خواستن آتش بزنن، تمام آثار تمدن می‌خواستن از بین ببرن، تمام، همونطوری که در عربستان بعد از پیغمبر شروع کردن. مگه یکی از بلاهایی که به دامنگیر امت اسلامی شد بعد از رحلت پیغمبر ممنوعیت فهم حدیث پیغمبر نبود؟ مگه ممنوع نکردن؟ کسی حق نداره حدیث پیغمبر رو نقل کنه، کسی حق نداره توضیح بده مطالب پیغمبر رو. چرا؟ برای اینکه اگه فهم بالا بره که دیگه امثال من در اونجا دیگه نفوذی نمیتونیم داشته باشیم. اگر بناس موفقیت باشد، این موفقیت رو باید در قید این نص گرفت. علی موفق شد، چه موفقیتی؟ گفت کشته می شوم، زندانی می شوم، تبعید می شوم، زن و بچه ما هر بلایی بخواید سرش بیارید در تاریخ می پذیرم، ولی این تفکر رو نمی ذارم شما ها عوض کنید، که مردم بدانن باید پایبند دین بشن تا سعادتمند بشن. لذا ابی عبدالله علیه السلامم مثل باباش امیرالمؤمنین، مثل برادرش امام مجتبی، در طول سفر مدینه به مکه و مکه به کربلا مرتب این نکته را تذکر می‌دادند: الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا، انی لا ارى الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. یا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه چند فراز از ایشون داریم، به مردم میفرمودن تحمل عدل رو ندارید، تحمل حق رو ندارید، از من خسته میشید چون میخوام حق به شما معرفی کنم. اما شما وقتی تحمل حق نداشته باشید چجوری میخواید باطل رو تحمل کنید؟ و جانم به فدایش فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیش و خطبه‌ای که زنا به عیادتشون اومدن اونجا این مطلب رو برای اونها اشاره کرد، فرمود کنار میزنید حق رو، با حق کنار نمیایید، تحمل حقیقت رو ندارید، حالا باشید تا ببینید چه شمشیرها بالا سرتون خواهد اومد، حالا باشید ببینید که چه خونهایی از شما ریخته خواهد شد، حالا باشید ببینید که چه گرفتاری‌هایی برای شما پیش میاد. و اینا رو برای ما روشن کردن، مطلب رو بیان کردن. لذا یک حکام جور با تزویر به جا به جایی ارزش ها پرداختن و لذا این همه میکوشن زیارت عاشورا رو لوس کنن. من یکی از سوالات عمده‌ای که باز تو همین سفر اخیرم مرتب در اروپا باش مواجه بودم، آقا زیارت عاشورا واقعا سند داره؟ زیارت عاشورا میشه قبول کرد؟ که من آخری در یک جلسه‌ای که عده‌ای بودن گفتم آقا من اصلا کاری به سند زیارت عاشورا با شما فعلا ندارم، با اینکه میتونم از نظر تاریخی به لطف خدا بحث کنم، اما اگه وقت داشته باشم سطر سطر زیارت عاشورا رو با آیات قرآن براتون تطبیق میدم، این سطر طبق کدوم آیه است، این سطر طبق کدوم دیگه، چی میخواید؟ اگه قرآن رو قبول دارید نمیتونید زیارت عاشورا رد کنید. سطر سطر زیارت عاشورا به لطف الهی، به برکت مولای من امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، اینو الحمدلله به ذهن من تابوندن که هر فرازی از زیارت عاشورا رو با کدوم آیه بتونم کنار هم بگذارم که ببینید عیناً این از این آیه در میاد، این عیناً از این آیه در میاد. چرا در زیارت عاشورا به ما میگن بگید لعن الله امتن قتلتکم و لعن الله امتن دفعتکم ان مقامکم و ازالت کمن مراتب کمولتی رتبکم الله فیها، لعنت خدا بر اونها که شما رو از این جایگاه کنار زدن، شما رو از این مقامی که داشتی بیرون روندن، شما رو نذاشتن سر جاش بنشینید. خب این کار رو حکام کردن، مردم چی؟ ما یه گله از حکام در طول تاریخ اسلام داریم، یه گله از مردم در طول تاریخ اسلام داریم. گله از حکام خیلی جواب نمیده، به جهت اینکه آقا خلفای جور بنی امیه بنی العباس آگاهانه عالمانه بر مبنای مقام طلبی پولخواهی ریاست طلبی اومدن رو کار، هی سعی کردن یه جوری هم مردم رو جاهل بار بیارن، تو سر کلهشون بزنن، اینا رو تو جمود فکری نگه دارن، بر خر مراد خودشون سوارشن. لذا ما خیلی با اونها، کسانی که این همه خطبه امیرالمؤمنین در دل سنگ اینها هیچ اثر نکرد، قدنامه امیرالمؤمنین برای معاویه نوشته، تو همین نهج البلاغه بخونید، کوچکترین تاثیر این نامه ها تو معاویه کرده. خب معاویه میدونه علی کیه، ولی جز اون دست از حکامی است که میخواد ارزش و ضد ارزش رو جابجا کنه. ولی مردم چی؟ همه یه گله ها از مردم. و ما هم در این درسی که از این درس میخوام بیاموزم اینه، ما به عنوان مردمی که اسلام رو پذیرفته ایم و جز امت اسلامیم، رسالتمون باید چی باشه؟ اگر مردم آماده سوء استفاده حکام جور نبودن، حکام جور نمیتونستن اینچنان مسلط بشن. یک سستی مردم، بی اطلاعی مردم، جمود مردم، خیلی متدین نبودن مردم، که عیناً مولا تو نهج البلاغه میگه یا ایها الناس، ای مردم اگر شما این گونه نبودید لم تهنوا عن توهین الباطل، اگر شما این گونه نبودی که در مقابل باطل سستی نمیکردید، یه مقداری در مقابل باطل ایستادگی نشون میدادید، از حق دفاع می کردید، لم یتبع فیکم من طمع علیکم، اینایی که طمع پیدا کردن بر گرده شما سوار شدن که نمیتونستن سوار بشن، پس یک جهالت مردم، نادانی مردم، بی اطلاعی مردم، متوجه نبودن مردم. دو، بدتر از این، همراهی مردم نادان با حکام جور. آقا امام مجتبا رو میذاره میره سراغ معاویه، رئیس فرمانده لشکرش عبیدالله ابن عباس. برای چی؟ برای اینکه معاویه رو از امام مجتبا بالاتر میدونه؟ نه، اون مبنای فهم دینی. چون ببینید میگم مبنای فهم دینی، از این جهت میخوام بگم آقا ما کراراً مواجه میشیم، تو اصل خودمونم گاهی میبینیم، این درد نیست؟ طرف میگه آقا فلان نوار شما رو گوش کردم، خیلی از گناه ترسوندید، خیلی میترسونید آدم ها رو. گفتم خب چی؟ بالا امید بدید. گفتم مثلا چی؟ بالا این همه گناه کنیم، خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا مهربانه، خدا میبخشه. یه چند تا مسلمانه، نمیگم کدوم کشور، توی بلژیک به من نشون دادن، گفتن که با اینا میخوای هم صحبتم بشی، عربی بلد بودن اونا. گفت روزه میگیریم ولی بعد از افطار مشروبات الکلی هم میخوریم. گفتم راست میگی؟ گفت بله. گفتم اگه مشروبات الکلی حرام نیست؟ گفت چرا؟ گفتم بس برای چی میخوری؟ گفت که سنی بودن. گفت عمرم مشروب میخورد ولی وقتی توبه کرد خلیفه پیغمبر شد، ما آخر عمر توبه میکنیم. گفتم وای بر این تفکر. ببینید فکر رو ببینید، خدا شاهد این حرفو زدن. میگفتن عمر مشروب میخورد، خیلی کارام میکرد، نگفت اینو نمیکنه، ولی توبه کرد شد خلیفه پیغمبر. ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم، بعد توبه میکنیم. خب آقا اگر بنا بشه تفکر دینی این باشه، حالا به من شما چرا اینقدر مردم رو میترسونین؟ بگید خدا لطف داره، خدا کرم داره، خدا میبخشه، خدا چه میکنه؟ این نبود معرفت صحیح دینیه. اگه معرفت صحیح دینی بود، اون وقت باید با اون دید امیرالمؤمنینی تو دعای کمیل نگاه کنید، صبرت و علی حر نارک و کیف اصبر و علی فراقک. خدایا در اثر گناه از تو دور میشم، در اثر گناه دچار این بدبختی و درموندگی میشم. خب این بینش رو وقتی ما تو مردم داشته باشیم، خب معلومه که حکام جور میگن آقا امام مجتبی سخت میگیره. به قول احمد امین مصری، علی ابن ابی طالب خیلی مقید به نسه، حاضر نیست یه کمی سر کیسه رو شل کنه، از بیت المال به شما بیشتر بده، حاضر نیست بعضی جاها سخت نگیره. وقتی میان میگن که مثلا حتی برادرش مثل عقیل میگه آقا جون به من از سهم بیت المال بیشتر بده، آهن گداخته رو بهش نزدیک میکنه، میگه از این حرارت نمیترسی؟ خب این سخت گیری ها که آدم نمیتونه تو دنیا پیشرفت کنه. این خشک مقدسی ها رو بذارید کنار. این تفکر وقتی تو مردم وجود داشته باشه، پیشوایان حق پیروزن یا پیشوایان باطل؟ پیشوایان باطل. یا باید پیشوای حق از حق دست بردارد، دیگه پیشوای حق نیست، یا اگر پیشوای حق در حق ثابت قدم بماند، چون مردم معرفت دینیشون رو بالا نبردن، با این تفکرات غلط با پیشوایان باطل بهتر جور در میان، کفه طرفداران پیشوایان باطل بر کفه طرفداران پیشوایان حق میچربه. راز غیبت امام زمان این هست یا نه؟ چرا امام زمان ظهور نمیکنن؟ بارها گفتم اگه امام زمان علیه السلام زمان ظهور با امام زمان قبل از ظهور فرق کردن، خدای قبل از ظهور و خدای بعد از ظهور فرق کردی، حرفا چیه؟ لذا نمونه هایی، حالا اجازه بدید از فرمایشات خود امام مجتبی براتون یه نمونه هایی بگم. امام میخواد بگه آقا ما کی هستیم؟ ما چی میخواییم؟ شما ها چی میخواییم؟ حالا من شب ولادت امام مجتبی بیام بگم آقا امام مجتبی کریم اهل بیت، خیلی حاجت میده، بله درسته، ولی من امام مجتبی رو فقط در همین حد بشناسم، ای دادی کریم اهل بیت حاجت میده، بریم حسینیه امام مجتبی حاجت بگیریم. نمیگم نمیده، ولی آیا بالاتر از این نمیتونه باشه؟ امام مجتبی یک امام به حق از اولیای الهی است. طبق روایتی که از پیغمبران براتون خوندم، اومده ما رو از اختلاف جدا کنه، ما رو از گمراهی نجات بده، جامعه ایدئال الهی رو برای ما به ارمغان بیاره، ولی خودش داره میگه آقا مردم با ما یاری نمیکنن، مردم ما رو نمیخوان، مردم حاضر نیستن که دست تو دست ما بگذارن، مردم میخوان ما به رنگ اونا در بیایم. نه ما اینجوری نیستیم آقا جون. پس چه درس میآموزیم؟ آقا اگر میخواید اولیای الهی غلبه پیدا کنن و حق را در جامعه احقاق کنن، حکام جور در طول تاریخ کار خودشونو کردن، الان هم ابرقدرت ها به عنوان حکام جور دارن جور خودشونو ادامه میدن. ولی مردم چی؟ اما کدوم مردم؟ اینجا روی سخنم با خودم و شماست. مهمترین مردمی که مخاطب این بیانن و رسالت و مسئولیت به عهده اونهاست شیعه است، که این فرهنگ رو داره، باید بگه، باید بشناسونه، باید به دیگران معرفی کنه، اما این لازمش اینه که عامل باشد تا اگه معرفی میکنه اثر کنه، فهیم باشد تا درست بتونه معرفی کنه، هم عامل باشد هم فهیم و هم معرفی درست داشته باشد، نه معرفی به گونه ای باشه که بخواد افراد رو زده کنه. حالا اجازه بدید من یک دو فراز از فرمایشات خود امام مجتبی را در این شب اون حضرت با هم دیگه پی بگیریم. در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی که مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار صفحه 353 از احتجاج مرحوم تبرسی نقل میکنه، میگه عمرو عاص به معاویه گفت در یک جلسه ای که عده‌ای از طرفداران معاویه بودن، عده‌ای از مردم عادی هم نشسته بودن، عمرو عاص به معاویه گفت معاویه، امام مجتبی الان در بین طرفداران خودش به تعبیر او مثلا فرض کنید که شکست خورده، خب نتونست جنگ رو ادامه بده و مجبور به صلح شد، طرف ما هم که همه طرفداران تو هستیم، برای اینکه یک امام مجتبی رو بشکنی، شخصیتش رو پایین بیاری، اینا اون عظمت و ابهتی که در نظر شیعه دارن در نظر شیعه هم اینا تضعیف بشن، وادار کن بره منبر، چون ایشو وقتی منبر بره به قول معروف مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، مستمعینی که هی دهندره کنن، هی چرت بزنن، هی خمیازه بکشن، شکلک در بیارن، ادا اطفار در بیارن، گوینده رو مسخره کنن، گوینده ممکنه دست پای خودشو گم کنه، به تعبیر من شما به پته پته بیفته، شخصیتش بشکنه. ما امام مجتبی رو بشکنیم. معاویه بعدش نیومد از این حرف، دستور داد که به امام مجتبی گفت از شما میخوام که اگه میشه شما منبر برید. امام مجتبی فوری فرمودن پیش بردن منبر. حالا جمعی که مروانیان، امویان، طرفداران این عده نشستن، حالا یه عده از این طرف، حضرت حمد خدا گفتن، صلوات بر پیامبر و آل فرشتادن، بعد فرمودن ایها الناس من عرفنی فانا الذی یعرف، اونایی که منو میشناسن من همونی هم که شناخته شدم، و من لم یعرفنی، اما اونایی که منو نمیشناسن فانا الحسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عم رسول الله اول المسلمین اسلاما، من پسر علی ابن ابی طالبم، پسر عم رسول خدا که اول کسی است که در دنیای اسلام آورده، و امی فاطمه بنت رسول الله و جدی محمد ابن عبدالله نبی الرحمه، انا ابن البشیر، انا ابن النذیر، انا ابن السراج المنیر، انا ابن من بعث رحمتا للعالمین، انا ابن من بعث الى الجن والانس اجمعین. معاویه نگاهی به عمرو عاص کرد، گفت داره مشکل میشه، این داره خودشو معرفی میکنه، خب اینا همم راسته دیگه. وقتی این شعر فوری پری تو حرف امام مجتبی، خطاب به امام مجتبی، اینا رو نمیخوایم، شما یه مقدار در خاصیت خرما برای ما صحبت کن، خرما چقدر شیرینه، چقدر خاصیت داره، نسیمی که از درختهای ثم اقبل الحسن علیه السلام فرجع فی کلامه الاول فقال، حضرت فوری برگشتن به حرف اول خودشون و شروع کردن، فرمودن انا ابن مستجاب دعوه، انا ابن شفیع المطاع، انا ابن اول من ينفذ عن الرأس تراب، انا، شروع کردن به معرفی خودشون، من چنینم، من چنانم، ما این هستیم، ما کسانی هستیم که انا ابن من یقرع باب الجنه و یفتح له، من فرزند کسی هستم وقتی تا او به در بهشت نیاد و نداند در به سوی کسی باز نمی شود، اگه می خواید بهشتی بشید باید از کانال ما خانواده بشید. معاویه رو کرد به عمرو عاص گفت بنا داشتی منو بکوبی تو این مردم، من متوجه نداشتم تو قصد سو داشتی، امام مجتبی ما رو خورد کرد دیگه، نذاش امام حرفاشو ادامه بده. خب حالا امام علیه السلام اینجا میتونستن مطالب دیگری بگن، ولی چرا به معرفی خودشون پرداختن؟ بیان دیگه بخونم، باز در صفحه 355 امیرالمؤمنین فرمودن، در دوران خلافت امیرالمؤمنین امام سید الوصیین فرمودن پسرم میخوام تو منبر بری برای مردم حرف بزنی، چشم بابا جون شما امر میکنی چشم. امام مجتبی بالا منبر رفتن، حالا به امر باباشون امیرالمؤمنین مثل علی نشسته، حالا امام مجتبی میخواد صحبت کنه. ایها الناس ان الله اختارنا لنفسه و ارتضانا لدینه و استفانا علی خلقه و انزل علینا کتابه و وحیه. مردم شما رو چجوری نگاه میکنین؟ مثلا یه حاکمی که آقا یه کمی اطلاعاتش از بقیه بیشتره، این حاکم از بقیه سیاست مدارتره، این پیشوا از بقیه شو، این حرفا نیست. ان الله اختارنا لنفسه، خدا ما را به خاطر خودش برگزیده که راه او رو در این عالم پیاده کنیم. ما برگزیدگان خدایی هستیم. به قول آن شاعر، با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. ورتزان آل دینه، خدا راضی شده و پذیرفته که ما برای دین او باشیم. خب حالا اگر کسی کسانی را که خدا پذیرفته نپذیرن، پس خدا رو نپذیرفتن. خب کسی خدا رو نپذیره، ثمره ای که خدا براش معین کرده بهش نخواهد رسید. و استفانا علی خلقه، خدا ما رو نسبت به خلقش استفا کرده. من وصی المصطفى عندکم و وصی المصطفى من یستفا. آقا توی سیر و سلوک عرفانی به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، گفت نخوردیم نان گندم، دیدیم دست مردم. گاهی علمایی رو ما دیدیم 30 سال عشق ریختن، 40 سال سجده های طولانی کردن، ناله ها زدن که خدا یا یکی از اون عبادت را که تو برگزیده ای سر راه ما قرار بده. 40 سال سجده کرده، خدا سر راش قرار داده. شاید شبای قدر تو این وادی برم، اگر خدا خواست و مقدر شد، هنوز نمیدونم، اگر مقدر شد او وقت شاهدش از نهج البلاغه میارم. امیرالمؤمنین میگه فی ازمان الفترات عبادون، توی هر برهه هایی از زمان، حتی تو زمانهای پر از آلودگی و سیاهی و ظلمت و تیرگی، یک عبادی در گوشه و کنار هستن که خدا اینا رو جدا کرده. ناجاهم فی فکرهم، خداوند در گوش فکر اینا با اینا نجوا میکنه، حقایق به اونا میگه، اونا میگردن لایقا رو پیدا کنن. وقت اونایی که تو این وادی ها رفتن اینو میفهمن. گاهی 30 سال ناله میزنه، گاهی 40 سال ناله میزنه، تا یکی از اینا سر راهشون قرار بگیرن. آقا وقتی ببینن اون وقت میگه چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شد اون شب قدر که اون تازه براتم دادن. دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید. میگه میسوزونی بسوزون، تو بوته های امتحان میذاری بگذار، تو منجنیق فشار مسائل گوناگون زمانه قرار میدی قرار بده، ولی ما رو از اون الطاف غیبیت که به یه عده برجستگان کرده ای محروم مکن. به خدا قسم حیف آدم یه عمری تو این کره زمین زندگی کنه بری اینا رو نبینه، با اینا نشینه و نبینه چه خبره، که اگر یکی از اینا سر راه آدم قرار بگیره، گاگای یه گوشه‌ای پرده رو بزنن کنار، بگه حالا نگاه کن چی میگن مردم، سرگرم کجان، شما بینی چه خبره. حالا امام مجتبی داره تو این مقوله میگه چی میگی؟ حالا مثلا آقا او یه مقداری امکانات بیشتر به ما میده، بیت المال بیشتر به ما میده، چنین و چیکان. میگه ورتزان آل دینه و استفانا علی خلق، خدا ما رو انتخاب کرده، ما رو جدا کرده، و انزل علینا کتابه و وحیه، کتابش را وحیش را بر ما خانواده فرو فرستاده تا بتونیم برای شما اینها رو بیان کنیم. حالا از هر کدوم قسمتی میخونم، چون اگه بخوام همش رو بخونم طول میکشه. باز یک مورد دیگر از فرمایشات امام مجتبی در همین کتاب صفحه 358، اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام در مقابل یک جمعی باز منبر رفتن که بعد از صلات جامعه جماعت امیرالمؤمنین علیه السلام بوده. امام جماعت امام امیرالمؤمنینه، نماز امیرالمؤمنین خونده، ولی باز اشاره کردن امام مجتبی. آقا برای منبرش بردن بعد از مقدمات، ایها الناس اعقلوا عن ربکم، ای مردم اینو در مورد پروردگارتون یک کمی تعقل به خرج بدید. عجیبه، اعقلوا، تعقل کنید، فکرتون رو به کار بندازید، اندیشمندانه برخورد کنیم. ان الله عز وجل استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علل عالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. این که خداوند استفا کرده آدم را، نوح را، آل ابراهیم را، آل عمران را، از ذریه و نسل اینها بعضی ها را بر بعضی دیگه ترجیح داده، رو این یه مقداری عقل به کار بندازید. خب خیلی حرفا میشه زد، عقل به کار بندازید. یک، خدا اگر جدا کرده استفا کرده، به استفای خدا اعتراض دارید؟ یعنی خدا اشتباه کرده؟ بنده ممکنه در پنج نفر یکی رو از بقیه تمیز بدم، شماها گله کنید بگید آقا اشتباه کردید، اون یکی بهتر بود، حقا ممکنه با شما باشه، بنده اشتباه کرده باشم. خدا استفا کرده، میگه چرا خدا در بین این نسل؟ اصلا یه نکته ظریفیه، یه خانواده در پیشگاه خدا یه ارزش دیگه ای دارن، از آدم که شروع میشه تا میاد میرسه به امام عصر علیه السلام، هم از یه نسلن دیگه، از طریق حضرت اسماعیل پیغمبر اسلام میرسه به حضرت ابراهیم، از طریق ابراهیم میرسه به نوح و میرسه به حضرت آدم. اصلا یه عده رو خداوند در بین خلقش این عده رو جدا کرده. یک، جدا کردن خدا رو روش بحث داری؟ دو، خب خدا چرا جدا کرده؟ اگر میخواید شما هم جز نورچشمی های خدا، خدا نورچشمی داره؟ بله، ولی بعضی نورچشمی ها تبعیزی هن که بد است، ولی نورچشمی هایی که عین عدل است که خوبه. شما هم یه کاری کن جز نورچشمی های خدا بشی. یکی از کارهای شب قدر همینه که آدم بتونه یه کاری بکنه جز نورچشمی ها بشه. یکی از اون زمانهای بسیار پربها که خداوند یه قربال گذاشته، مأمورین الهی رو وادار کرده افرار رو بریزی تو این قربال، اونایی که میخوان جز نورچشمی های خدا بشن تو این قربال شب قدر خودشون نشون بدن، البته با آدابی و مقدماتی، و به قول مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی، از این شب قدر خودم رو آماده میکنم برای شب قدر بعد. گفتم بعضیا عصر روز 18 رمضان زنگ میزنن فلانی امشب چه کار کنیم حال معنوی خوبی داشته باشیم، شب قدرمون پربرکت باشه. گفتم با مرحوم جواد آقای ملکی خیلی فرق ندارید، ایشون میگه از شب قدر سال قبل دارم خودم رو آماده میکنم. چرا ما اینقدر راحت طلب شدیم؟ البته تو بحثای دینی اینجوره، برای پول که نه، این در و اون در میزنیم، از این سر دنیا به اون سر دنیا سفر میکنیم، تمام رنج گرفتاری های مسافرت های کشورهای مختلف به جان میخریم برای که پول در بیاریم، اما نوبت به دین و تعالی معنوی و معرفت مذهبی که میشود، خدا بزرگ، انشالله شب قدر قرآن که بالا سر گذاشتیم دوتا بکه یا الله میگیم، شبش هم یه مقدار عدس میخوریم اشکمون زیاد بشه، اشکی که از عدس هم برمیخیزه دیگه، قرب ما را به سوی خدا خیلی کجاییم آقا، کجاییم. لذا اونایی که خدا برگزیده چگونه؟ ایها الناس اعقلوا عن ربکم ان الله عز وجل استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. فنحن از ذریه من آدم و الاسره من نوح و صف من ابراهیم و سلال من اسماعیل و آل من محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شما از آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و پیامبر حساب کنید، ماهاییم که اون برجستگان بین همه این خانواده ایم. وقت اینجا رو نگاه کنید، نحن فیکم کالسماء المرفوعه، ما در میان شما اون آسمان بلند مرتبه با رفعتیم که باید اون چه که به زمین میرسه برای ادامه موجودیت زمین از آسمان بیاد، باران باید از آسمان بیاد، آفتاب باید از آسمان نور بده، باید از طریق ما ارزش‌های عالم وجود به شما برسه. ول ارض المدهوه و شمس الزاهیه که شجرت زیتونه لا شرقیه ولا غربیه التي بورک زیتها النبی اصلها و علی فرعها و نحن و الله ثمرت تلک الشجره. این درخت زیتونه ای که آیه نور رو قبلا بحث کردیم، شجرتون زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، اون شجره زیتونه ای که از این سماع مرفوعه می آید و این ارزش ها را در عالم شما ایجاد می کند، ریشش النبی و اصلها، پیغمبر ریشه این درخته، و علیون فرعها، علی ساقه تنومند این درخته، و نحن و الله ثمرت تلک الشجره، میوه ای که بر این درخت از اون آسمان مرفوعه باید بیاد در اینجا نشون داده بشه ماها هستیم. شما میخواید خودتونو از اینها محروم بکنی؟ و هاکذا. حالا چند تای دیگه هم علامت زدم، فرصت اجازه نمیده جنبندی بکنم، وقت تموم شد. ببینید، پس ما اگر امام مجتبی علیه السلام را به عنوان یکی از معصومینی که خداوند قرار داده هدایت الهی رو برای ما تحقق ببخشه، ما رو در مسیر الله برکت بندازه و اون ارزش‌های والای انسانی رو در شؤون فردی و اجتماعی از کانال تبعیت این خانواده بهش برسیم، نه تنها نگرفتن بلکه با اونا در افتادن، هم در حیاتشون هم بعد از حیاتشون. چرا؟ چون دو عامل مؤثر بود. حکام جور، مردم. حکام جور کارشون این بود، لذا تزویر میکردن تا اون حدی که نرسیدم متنو بخونم، فقط اشاره کردم. میگه پیغمبر اینجوری گفت ولی من یه جوری دیگش میکنم، یعنی ارزشها رو عوض میکنم. خب از حکام جور ما گله نداریم، اما از مردم گله داریم. چه چیز در مردم باعث میشه که حکام جور این سو استفاده ها رو بکنن؟ بی اطلاعی، کم معرفتی، نشناختن حق و آماده نشدن برای پذیرش حق. پس ما شام ولادت امام مجتبی علیه السلام به عنوان یک درس از مکتب امام مجتبی، خودش وقتی داره معرفی میکنه همش میگه ما استفا شده ایم، ما اختیار شده ایم، ما بندگان برجسته خدایی هستیم، ما آسمان مرفوعه ارزش‌های عالم بالاییم. ما رو با این دیدی که مثل بقیه حالا چهار کلاس بالاتر نگاه نکنید، میخواید به اون ارزش‌ها برسید با ما همراه باشید. خب حالا ما بینی و بین اللهی امشب ناراحتیم از این که امام مجتبی را نشناختن، حقش رو ضایع کردن، الان هم در عربستان سعودی به قبرش جسارت میکنن، به زائرینش جسارت میکنن، اینا رو ناراحتیم. ما نسبت به امام مجتبی چه کار میکنیم؟ چقدر در معرفت امام مجتبی میکوشیم؟ چقدر در اهدافی که امام مجتبی برای اسلام داشت ما واقعا تو زندگی خودمون یک میشناسیم، دو عمل میکنیم، سه به دیگران میشناسانیم، تا به اون حد برسد که جلسه قبل گفتم، تکرار میکنم، دانشجوی دوره دکترای بورس گرفته از ایران در اروپا برای ادامه تحصیل بگه اونقدر اطلاعات شیعیم ضعیفه، از من میپرسن مذهب چیه، نمیگم شیعه چون میترسم یه سوالاتی بکنن نتونم جواب بدم. این دل ما مجتبی رو به درد نمیاره؟ این آیا رنج نیست برای ما که ما به عنوان پیروان مکتب حق در زمینه حق خدایی نکرده اینقدر بخوایم ضعف داشته باشیم؟ پس وظیفه‌مون تلاش دینیه. لذا مفاتیح رو بخونید، مرحوم شیخ عباس قمی به عنوان کتاب دعا میگه یکی از شبهایی که در طول سال برای ما شیعیان و مسلمین از اهم لیالی شب قدره، یکی از بهترین عبادتها در شب قدر مباحثات علمی برای فهم دین است. این تو مفاتیح نوشته شده، بخونید. حالا من چرا میگم تو مفاتیح؟ این حدیثه، ولی مفاتی کتاب دعاست، کتاب آداب عبادته. چرا کتاب دعا و آداب عبادت این روایت رو میاره نقل میکنه؟ میگه اونم مثل شب قدر یکی از عبادتهای ارزنده بحثای فکری، معرفتی، شناختی، عالمانه با دین برخورد کردنه. لذا وظیفه داریم کار بکنیم. خب شب امام مجتبی علیه السلام، میدونم بخوام ذکر مصیبت کنم شاید خیلی ها معترض بشن، لذا خودم رو کنترل میکنم، ذکر مصیبت نمیکنم، چشم. ولی دیگه توسل که میتونیم با آستان مقدس امام مجتبی داشته باشیم. ما در یک برهه بسیار حساسی از تاریخ تشیع قرار داریم. مطلعم خدمتتون میگم، دشمنان ما متوجه شدن حقیقت اسلام رو در تشیع،
و لذا نیروهاشون رو بسیج کردن که حقیقت تشیع رو لوس کنن. و در این بره ماها مسئولیت بسیار سنگینی داریم. به خدا قسم عقیدم دارم به شماها میگم. ماها مسئولیتمون خیلی سنگینه. اول باید شیعه عامل باشیم. دوم باید شیعه فهیم باشیم. سوم باید شیعه دردمندی که به اندازه‌ای که میتونه به جهانیان بشناسونه. لذا امشب بریم در خانه امام مجتبی بخوایم ما رو انشالله جزء اون شیعیانش قرار بده که در مسیر اهداف اونها مورد پذیرش اونهاست باشیم انشاءالله.